در فارکس فقط داشتن یک استراتژی سودده کافی نیست. اگر عادت‌های روزانه شما اشتباه باشه، دیر یا زود به همون چرخه ضرر برمیگردیم. اصلا تا به حال شده وسط معامله احساس کنید کنترل اوضاع از دستتون خارج شده؟ یا هدفی رو برای بهبود عملکردتون بذارید ولی بعد از چند روز ببینید همون اشتباهات قبلی رو دارید تکرار میکنید؟ چطور میشه اهدافی گذاشت که واقعا با اونها عمل کنیم؟ و چطور میتونیم با یک روتین ساده قبل، حین و بعد از معامله تمرکز و ثباتمون رو چند برابر کنیم؟ برای پاسخ این سوال‌ها و یاد گرفتن تکنیک‌های علمی و عملی هدف‌گذاری که تریدرهای حرفه‌ای دنیا از اونها استفاده می‌کنن، با من همراه باشید. سلام. اینجا فارکس با ایرانت هست و من پوریا ایزدی هستم و در کنار خودم آقای علی مرتضوی مدیر آموزش کارگزاری ایرانت را دارم. در اپیزود 75 از پادکست فارکس با ایرانت قصد داریم صحبتمون رو در حوزه روانشناسی معامله‌گری ادامه بدیم. آقای مرتضوی خیلی خوش اومدیم.
سلام عرض ادب دارم خدمت شما همراهان گرامی پادکستمون. خیلی خوشحالم که در این اپیزود هم در خدمتتون هستم.
ممنون از شما آقای مرتضوی عزیز. در 3 اپیزود قبلی درباره مدیریت احساسات، ژورنال نویسی احساسی و عادت سازی صحبت کردیم. امروز می‌خوایم این مسیر رو به یک برنامه منظم و پایدار تبدیل کنیم. اول از همه بریم سراغ هدف گذاری. واقعاً هدف گذاری در ترید یعنی چی؟
خیلی وقتها وقتی که ما از هدف صحبت میکنیم معمولا یک نتیجه مستقیم تو ذهنمونه. به عنوان مثال گاهی معامله‌گرها میگن من هدفم اینه که امسال 50% سود بگیرم مثلا از بازار، اما اینجور اهداف معمولا مشکلی دارن یا اینجور تعاریف که نتیجه هستن و همیشه تحت کنترل ما نیستن، به خاطر اینکه ما اولا نمیتونیم اونها رو به عنوان هدف تعیین کنیم. حالا مطالعاتی هم در این زمینه صورت گرفته. لوکه و لاتام یکی از معروف‌ترین اینها هستن در سال 2002، یعنی یک مطالعه کلاسیک محسوب میشه که در روانشناسی هدف گذاری نشون دادن اهدافی که به لحاظ رفتاری مشخص و قابل اندازه‌گیری هستند خیلی اثر بخش‌ترند و این دوتا پژوهشگر نشون دادن که در واقع اهداف مشخص، چالش برانگیز و قابل اندازه‌گیری معمولا عملکرد رو تا 25% بیشتر از اهداف مبهم یا این در واقع اون روانشناسی انگیزشی طوری که من باید تلاش کنم، بیشتر باید تلاش کنم، اینها عملکرد رو افزایش میدن. پس در ترید در واقع به جای گفتن اینکه من میخوام امسال اینقدر سود کنم یا من میخوام پولمو اینقدر برابر کنم یا من میخوام اینقدر ساعت در روز معامله کنم، بهتره بگیم که در 90% معاملات این ماه هم میخوام که حد ضرر اولیه رو بدون تغییر نگه دارم یا هر ورود رو فقط بعد از همپوشانی سیگنال های تکنیکال و فاندامنتالم انجام بدم، یا با مثلا محقق شدن شرط 1، 2 و 3 معامله خودم رو فقط ببندم. یعنی اینها هدف گذاری هایی هستن که متوجه فرایند و عملکرد ما هستن، نه فقط نتیجه. و این دقیقا همون چیزیه که معامله گرهای حرفه‌ای معمولا برای رشد پایدار باید دنبال کنن. من یک مطالعه دیگر هم اشاره کنم، گرانت و دوئک همون حوالی سالهای 2003 یه تمایزی بین اهداف نتیجه محور به عنوان آوتکام گولز و اهداف فرایندی به عنوان پروسس گولز مطرح کردن و از اون زمان این در ترمینولوژی هدف گذاری معامله گری هم بسیار میتونیم بگیم که رایج شده و کاربرد داره. یعنی معامله گرهایی که بر فرایند اجرای دقیق استراتژی، رعایت این روش مدیریت ریسک و پیروی کردن به قول معروف از این اصول در ساعات معاملاتی، روی این موارد وقتی تمرکز میکنن نسبت به کسانی که فقط به نتیجه فکر میکنن، سود ماهانه، چرا من ضرر کردم امروز، چطور هیچ روزی ضرر نکنم یا اهدافی از این دست، معمولا گروه اول پایداری و انضباط بیشتری رو هم نشون دادن.
پس چه جالب شد در واقع توی معامله گری فارکس هدف گذاری فقط تعیین عدد سود و رشد حساب نیست. بر این اساس اگه بخوایم هدف گذاری مؤثر رو تجربه بکنیم و بر اساس این مطالعاتی باشه که حالا علمی ما الان بحثشون کردیم، چه ویژگی هایی رو باید داشته باشیم؟
خیلی ساده میتونیم بگیم که هدف گذاری موثر یعنی در واقع هدف گذاری که سه تا ویژگی یا معیار در اون رعایت شده باشه. اول اینکه قابل اندازه‌گیری باشه، یعنی اینکه به عنوان مثال 90% معاملاتمون طبق چک لیست انجام بشه. دوم که قابل کنترل باشه، یعنی چیزی که در کنترل خود ماست و نه در واقع میتونیم بگیم که یه جوری بازار قرار نیست اونو برای ما انجام بده یا کسی دیگه قرار نیست برای ما اونو انجام بده. مثلا اینکه من فقط میخوام روزی 400 معامله کنم، یا من فقط اینطوری استاپ لاس میذارم، یا من فقط این قوانین رو حتما باید رعایت کنم که حالا جلوتر بهش شاید برسیم. و اینکه قابل تکرار باشه، یعنی سومین ویژگی خیلی مهمه، یعنی اینکه قابل تمرین باشه، بتونیم به صورت روزانه و هفتگی اینو اجرا کنی و پایش کنی و ببینیم چطور پیش میره. پس یک، قابل اندازه‌گیری باشه، دو، قابل کنترل باشه، و سه، قابل تکرار باشه. اگر شما میخواید به چیزی برسید که این سه تا ویژگی رو نمیتونید براش تعریف کنید، باید یه جورای این تصور رو، یعنی این باور رو باید پیدا کنید که این دور از دسترس ماست و در نتیجه ما اون رو به عنوان یه هدف میتونه یه خواسته باشه، میتونه یه آرزو باشه، میتونه هر چیزی شبیه این باشه، ولی دیگه یک هدف در واقع ما اون رو در معامله‌گری تعریف نمیکنه.
این سه تایی که گفتین خیلی جالبه، ولی مثلا معامله‌گر فارکس چه جوری باید روی این سه تا اصول هدف گذاری بکنه؟
مثلا به جای اینکه بگه من میخوام این ماه یا این هفته 20% سود کنم، میگه من در تمام معاملات هفته بعدی میخوام قبل از ورود سه تا شرط استراتژیمو تایید و ثبت کنم. به این ترتیب خیلی سو. یا در کورس مدیریت ریسک خودش میتونه بگه که من در هر حالتی، در اعلام هر خبری، هر چقدر به تحلیلم مطمئن باشم، نمیام و بیشتر از 3% اکانت یا بالانس خودم رو در معرض ریسک در معامله قرار نمیدم و پوزیشن سایزینگ رو مثلا همیشه انجام میدم. به عنوان مثال مواردی از این دست. حالا مطالعاتی شده در این قضیه که ما حالا جلوتر بهش برسیم نشون میده که چقدر کاهش فشار روانی اتفاق میفته زمانی که ما این کار رو میکنیم، چون روی چیزی تمرکز میکنیم که در اختیار خودمونه. مدام به لحاظ خودآگاهانه نسبت به اون میتونیم در واقع اشراف داشته باشیم. و دومی که باعث میشه که به مرور هی سعی کنیم خودمون رو تشویق کنیم که به این هدف خودمون رو نزدیک کنیم، در نتیجه یک شاید بتونیم بگیم که یه جورایی ما رو منضبط میکنه و در نهایت این تلاشه برای اجرای اون و ایجاد یک انضباط یا یک مسیر در واقع اجرا باعث میشه که پایداری ما در عملکردمون هم بهبود پیدا کنه، به این معنی که ما مدام هی سعی کنیم که به یک نقطه مشخص نزدیک بشیم، جایی که به طور پراکنده کارهای مختلف و بخوایم در شرایط مختلف اجرا کنیم. بعضی از اونها نتیجه میده، بعضی ها نتیجه نمیده و در آخر یک دوره معاملاتی مثلا یک ماه، یک هفته یا یک سال نمیدونیم که کدوم اشتباه ها مرگبار بودن و کدوم مزیت ها رو ما داشتیم که میتونستیم مثلا اونها رو تقویت کنیم.
آقای منتظریان، یه چیزی اینجا برای خودم خیلی الان سوال شد، برام توی ذهنم اومد، این که خب ما خیلی از مواقع یه هدفی رو تعیین میکنیم و اصلا این سه تا فاکتوری هم که شما گفتین داخلش هست، اما اینکه چطور میتونیم مطمئن بشیم که هر روز یا توی هر معامله داریم بر طبق اون هدفی که تعیین کردیم جلو میریم و اون رو رعایت میکنیم؟
اگه خاطرتون باشه تو اپیزودهای قبلی در این باره بحث کردیم که عادت سازی یه پروسه‌ای هستش که بر اساس مطالعات انجام شده چیز حدود 66 روز به طور متوسط ممکنه زمان ببره، بسته به نوع ویژگی‌های فردی افراد مختلف. اما اینجا ما وارد مسئله روتین سازی میشیم. روتین سازی یعنی مجموعه از اقدامات تکراری و منظم که قبل، حین و بعد از معامله انجام میدیم تا کیفیت تصمیم هامون بالا بمونه. و مطالعاتی هم شده بود و نیل سال 2007 نشون دادن که رفتارهایی که در قالب روتین اجرا میشه خیلی سریعتر میتونه به عادت پایدار تبدیل بشه.
چقدر عالی. آقای مرتضوی، مثل همیشه چون میدونم شما در واقع سرچ میکنید و عمیق مطالعه میکنید، آیا مطالعات جدیدتری هم در این باره شده که منبع علمی داشته باشه؟
خیلی خوشحالم که این مسئله رو مطرح کردیم، به خاطر اینکه من خیلی دوست داشتم که دو تا از مطالعاتی که حالا به نوعی جدیدتر محسوب میشن تو این حوزه رو معرفی کنم. یکی مطالعه تریدینگ دیسیپلین استادی هست که توسط گروه رفتار مالی دانشگاه اوپن یونیورسیتی در لندن انجام شده و یک نمونه از 118 تا معامله‌گر حرفه‌ای و مدیران پورتفوی که در بانک‌ها و مؤسسات مالی لندن بودند رو در واقع در این پژوهش شرکت داده و پژوهشگرها از یه سری مصاحبه های ساختار یافته، پرسشنامه های روانشناختی و تحلیل داده های واقعی عملکرد های معاملاتی استفاده کردن. معیارهایی مثل نسبت سود به زیان، مثل پی‌ان‌ال ریشیو، یا اون چیزی که تحت عنوان انحراف معیار بازده ما میشناسیم، یا امید ریاضی، و نرخ رعایت استراتژی، یعنی چقدر معاملات با برنامه اولی همخوانی داشته، روی این معیارها در این پرسشنامه ها در واقع تمرکز داشتن و یافته های جالبی رو میتونیم به این که ثبت کردن. یکی این که دیدن معامله‌گرهایی که یک روتین ثابت سه مرحله‌ای دارن، یعنی آماده سازی قبل از بازار، اجرای سیستماتیک حین بازار و مرور بعدش، در یک بازه 6 ماهه تا 23% عملکرد پایدارتری نسبت به بقیه داشته. عملکرد پایدار به معنی بهبود یه سری نسبت‌های میتونیم بگیم که مدیریت سرمایه هست، مثلا شارپ ریشیو، که نشون دهنده این هستش که ما درادان هامون رو در ترید میتونیم کنترل بکنیم، نشون دهنده این هستش که ما ریسک معامله کردنمون پایین تر هست از قبل، و این شاید یکی از اصلی ترین فاکتورهایی که این معامله گر برای موفقیت بلند مدت بهش احتیاج داره.
من یه سوتو پرانتز بگم، من فکر میکنم اگر هدفمون رو همین مدیریت ریسک بذاریم، چون هم قابل دسترسه و هم قابل اندازه‌گیریه، بسیار بسیار میتونه هدف قوی باشه برای ما.
دقیقا همینطوره، و به این خاطر که میتونیم بگیم شاید اصلی ترین دلیل فیل شدن یا شکست خوردن معامله‌گرها در بازارهای مالی، به ویژه فارکس یا همه قراردادهای CFD، به خاطر ماهیت اهرمی بودنشون، عدم رعایت یا پایبندی به قوانین و اصول مدیریت ریسک هست.
و برای من خیلی جالبه آقای مرتضوی، با توجه به اینکه خب الان توی این چندین سالی که من با معامله‌گرها در ارتباط هستم، بسیاری از عزیزان رو من باشون صحبت میکنم که مواجه با استاپ اوت شدن یا حسابشون رو از دست دادن، اقرار میکنن و میگن که مدیریت ریسک رو میفهمن و میدونن چقدر مهمه، ولی عملیش نمیکنن و بدون TPOSL شروع به معامله کردن میکنن.
دقیقا همینطوره، و به همین خاطره که ما تلاش میکنیم در این اپیزود اینو نشون بدیم که چطور ما بعد از اون که چیزی رو دونستیم میتونیم با یه سری تمرین ها مهارتی در اجرا و پایبندی به اون به دست بیاریم. و حالا به اجازه بدیم من اشاره کنم به یافته های دیگه این تحقیق که نشون داد چقدر کاهش معنیداری وجود داره در تصمیم های هیجانی در اون افرادی که فلواقع میتونیم بگیم که اون آماده سازی سه مرحله رو داشتند، به خصوص در شرایط پرنوسان بازار. و این که مشخص شده با این در واقع استادی یا پژوهش که مهمترین عامل تمایز بین معامله‌گرهایی که موفقیت بهتری داشتن یا میتونیم بگیم که عملکرد پایدارتری رو نسبت به بقیه نشون دادن، تداوم در اجرای اون روتین حتی در روزهای زیانده بوده. یعنی اینکه ما باید باور داشته باشیم که مارکت میتونه علیه ما باشه، و این دلیل نمیشه که ما روی اصولمون که بر اساس دانشمون در واقع و میزان مهارت هامون هست روی اون اصول پا بگذاریم. و یه مطالعه دیگر هم من خدمتون اشاره کنم که در واقع هافنبرگ هست در 2014، که این هم در دانشگاه واشنگتن در سیاتل انجام شده و شرکت کننده ها 157 نفر بودند که معامله‌گر بودند و در یک محیط شبیه سازی شده معاملاتی تحت فشار تصمیم گیری قرار گرفتن برای این در واقع مطالعه. و به این ترتیب بوده روش کار که یک گروه آزمایش بوده، یک گروه کنترل. گروه آزمایش همون که طور که قبل‌تر اشاره کردیم با در واقع تمرین‌های ذهن آگاهی و داشتن یک روتین منظم کار خودشون رو شروع می‌کردن، و گروه کنترل هم خیلی عادی و ساده بر اساس همون تصوری که همه از معامله کردن دارن بدون هیچ گونه تمرین ذهن آگاهی وارد می‌شدن، و یافته‌ها نشون داده که 14% واکنش هیجانی در گروه آزمایش کمتر بوده. و فکر می‌کنم اینو قبل‌تر خیلی به تفصیل بهش اشاره کرده بودیم در فکر به 2 تا اپیزود قبلی خودمون که حالا مفصل‌تر درباره صحبت کردیم اونجا، و این هم دوباره خودش نشون میده که چقدر میتونه ساختن این رفتارهایی که به نظر اصلا خیلی پرت میاد از معامله کردن میتونه اما روی عملکرد ما به شکلی میتونه بگیم که تأثیر داشته باشه و اینکه اثر مثبت تمرین وقتی که روتین قبل از وقتی ما اینو با روتین قبل از کار خودمون یا قبل از معامله کردن خودمون ترکیب میکنیم یه پایداری ایجاد میکنه که باعث میشه در تصمیم گیری به طور مستمر ما بهبود پیدا کنیم.
چقدر جالب شد. هدف گذاری رو گفتین، اومدیم روتین مؤثر رو هم مشخص کردیم و ساپورت‌های علمیش رو هم گفتیم. حالا آقای مرتضوی چطور میشه این روتین رو انجام داد برای معامله‌گرهایی که مخاطب این برنامه هستن؟ این رو یه مقداری واضح‌تر و عملی‌تر میشه توضیح بدین؟
قطعاً اتفاقا خیلی خوبه که این اشاره کاربردی رو داشته باشیم. حالا من به زیادی از تجربه شخصی خودم بگم، معمولا برنامه معاملاتی رو خودم به سه قسمت تقسیم میکنم بر اساس همین مطالعاتی که ما اینجا معرفی کردیم که خیلی راحت هم میتونیم در یه شیت اکسل اینو اجرا کنیم، یعنی کار بسیار ساده هست. اینکه قبل از معامله یه مرور کوتاه برنامه روزانه داشته باشیم، مثلا اکانومیک کلندر رو نگاه کنیم، شرایط بازار رو نگاه کنیم و بعد واچ لیست نمادهایی که میخوام معامله کنم رو میبینم. معمولا که دو سه تا نماد بیشتر نیستم، مثلا شاخص دلار همیشه یکی از اونها، شاخص S&P 500 یا کلا شاخصهای بازارهای سهام خیلی مهم هستن و بعد هم طلا و سهمهای اصلی مثلا مثل پوند دلار. و کاری که در واقع من خودم به شخصه انجام میدم این هست شاخص دلار S&P 500 و پوند دلار رو نگاه میکنم و طلا رو البته، چون معمولا معاملاتم روی دو تا از اینا قرار هستش که اجرا بشه. و بعد از اون چکلیست ورود یا تایید رو بعد از انجام تحلیل و مواردی از این دست مرور میکنیم از نظر همبستگی بین بازاری، سطوح حمایتی، مقاومتی. اینم چیزی که به قول معروف بهش میگیم هومورکمون، یعنی کاری که تحلیلگر و معاملگر باید بکنه و نسبت به سطوح، نسبت به وضعیت بازار، نسبت به روند یک اطلاعاتی داشته باشه و اینها رو باید بدونه و استراتژی خودش رو عقب بدونه. بعدم یه استراحت کوتاه، تمرین تنفس 5 دقیقه‌ای برای آرامسازی ذهن که اشاره کردیم چقدر میتونه کمک کنه در کاهش تصمیم گیری های هیجانی. و این در این زمان من معمولا یه ثبت پیش بینی بازار در ژورنالم انجام میدم، یعنی توی همون اکسل شیت ها به عنوان روتین قبل از معامله مثلا میگم فکر میکنم که این صعودی باشه، این نزولی باشه، این پوزیشن مثلا میتونیم اینجا پوزیشن بای بگیریم، سل بگیریم، یه همچین چیزه.
یه سوال داشتم آقای مرتضوی توی همین روتین قبل از معاملتون، شاید طیف گسترده ای از شنوندگان ما معاملگر طلا باشن یا جفت ارزهای اصلی، آیا این واچ لیست برای کسایی که طلا معامله میکنن میتونه متفاوت باشه؟ یعنی شما پیشنهاد میکنید چه جفت ارزهایی رو یا چه ابزاری رو ما توی واچ لیست برای معامله کردن طلا قرار بدیم؟
ولی نظر شخصی من این است به خاطر اینکه ما مثلا میگم به عنوان یک معاملگر طلا باید در نظر داشته باشیم که طلا اولا مستقیما تحت تاثیر دلار هست، پس تقویم اقتصادی که مربوط به دلار میشه و هر چیزی از دادهای کلان اقتصادی، بانک مرکزی و اینها تاثیر گذارن روی طلا، به اضافه اینکه از یه طرف دیگه به عنوان یه دارایی پوششی یا یه دارایی امن یه جورایی دماسنج وضعیت ریسک در بازار هست، پس اسیدهای ریسک پذیر و ریسک گریز هم خیلی میتونن در تحلیل طلا کمک کنن، مثل شاخص های سهام که نشون دهنده بهبود وضعیت ریسک پذیری در بازار هستن، پس میتونن به صورت تقریبا خود به خود یه فشار رو قیمت طلا ایجاد بکنن. این هم میتونه یه عاملی باشه. و یا حتی ارزهایی مثل ین، مثلا دلار ین رو هم میتونیم ما نگاه کنیم برای اینکه گیج شاید ریسک پذیری یا ریسک گریزی در بازار ارزها بتونیم مثلا اون رو در نظر بگیریم، ین رو. و خب من فکر می‌کنم که این دوتا کمک می‌کنن به هم دیگه. و بعد رفتار سایر ارزهای اصلی، اینکه آیا یک دایورجنس یا یک واگرایی نسبت به رفتار دلار مثلا توی یورو دلار یا توی پوند دلار هست یا نه.
من اینو پرسیدم، حالا شاید بعضی از عزیزان خاطرشون رفته باشه یا تازه به این اپیزود جوین شده باشن، خواستم بهتون بگم که ما طلا و تحلیل طلا و تمام این موارد رو از اپیزود تقریبا 60 تا 71 کامل بحث کردیم عزیزان، یعنی این در دسترس شما هست و میتونید عمیق طلا رو تحلیل بکنید بعد از شنیدن این موارد. بریم سراغ ادامه روتین شما آقای مرتضوی.
خواهش می‌کنم. و در حین معامله، یعنی مرحله دومی که ما احتیاج داریم، در حین معامله است که نگه داشتن چک لیست در دید برای پایبندی به اصرار. خیلی مثلا ما خیلی وقت فکر می‌کنیم خب ببین این میتونه بای باشه، میتونه سل باشه، میتونه اینطوری باشه، و بعد انقدر اینا رو شلوغ می‌کنیم، زیاد می‌کنیم که اصلا مجبوریم برای معامله کردن تمام اینا رو از دید خودمون خارج کنیم یا این پوشه‌ها رو ببندیم اگر روی کامپیوتر داریم اینها رو. ولی یه نکته‌ای که در حین معامله به نظر من خیلی کمک می‌کنه که ما چک لیست خودمون رو اگر می‌تونیم نوت بنویسیم، بزنیم به مثلا صفحه مانیتورمون یا لپتاپمون، و یا اینکه اینو به عنوان یه شی در اسکرین دیگه نگه داریم برای خودمون جلو چشممون باشه، و بعد حتما اصرار داشته باشیم که تغییر ندیم اون حد ضررها، تارگت ها، قوانین از قبل نوشته شده خودمون رو در اون چک لیست اولیه یا در اون روتین قبل از معاملمون. و بعد هم اینکه در حین معامله کردن خوبه که مثلا اگر پوزیشن رو باز کردیم و هم استاپ لاس و تیک پروفیتمون رو همه چیزمون رو خودمون رو در واقع اونجا قرار دادیم، خوبه که در حد چند کلمه کوتاه همونطور که قبلا اشاره کردیم این احساسات سریع خودمون رو در لحظه رو هم در مقابل رفتاری که انجام میدیم بنویسیم. این سه تا کار کوچیکه در واقع.
خیلی جالبه. حالا اشاره کردین در مورد شیت اکسل و من میدونم که خیلی از عزیزان مثلا اینا رو توی حالا به صورت دستی وارد میکنن، اما فکر میکنم الان با توجه به این پیشرفت فناوری دوستانی که روی اکسل وارد میکنن میتونن حتی از هوش مصنوعی برای تحلیل این موارد استفاده بکنن و نقاط ضعف و قدرتمون روتینشون رو حتی شناسایی بکنن و از این بابت. چون نظرتون چیه در این زمینه های مرتضوی؟
قطعا خیلی نکته خوبی رو اشاره کردی. حالا من امیدوارم که در ادامه صحبت های خودم در اپیزودهای بعدی بتونیم در خصوص حتی کاربرد AI هم در این زمینه یه خورده بحث بکنیم و مصاحبه میتونه. ولی خب دقت داشته باشین که تهیه این روتین معاملاتی چند تا ویژگی هم باید داشته باشه. یکی اینکه تا جایی که میتونه باید مختصر باشه، یعنی ما اصلا قصد نداریم که مثلا میگم مثلا خیلی زیاد گستردش بکنیم یا موارد رو انقدر زیاد کنیم که خوبه در حدی باشه که در حد چند فریز یا چند عبارت یا چند تک کلمه باشه و ما لازم باشه فقط اینا رو تیک بزنیم.
آیا این روند در واقع روتین ما صرفا منحصر میشه به قبل از معامله و حین از معامله یا بعد از معامله هم ادامه پیدا میکنه؟
عرض کنم خدمتتون که همونطور که اشاره کردیم بالاتر گفتیم که این روتین رو در سه مرحله ما اجرا می‌کنیم و مسلماً اصلا به نظر من تکلیف اصلی ما در ژورنال نویسی یا ایجاد یک روتین معاملاتی به بعد از معامله برمیگرده، یعنی در مرحله‌ای که ما یادداشت نتیجه ها رو داریم و دلایل اونها رو، بازبینی اسکرین شات چارت رو داریم و نوشتن یک جمله درباره وضعیت حسی یا احساسی خودمون بعد از اون معامله، که اگه خاطرتون باشه گفتیم که در اون مرکز مطالعات در واقع اقتصادی رفتاری که در زوریخ وجود داره نشون میداد که چطور تمرین این موارد میتونه به در واقع کمک کنه که پریفرانتال کورتکس ما فعالتر بشه، در نتیجه ما این کارا رو تبدیل کنیم کم کم به یک وضعیت اتوماتیک، یعنی بذارمشون رو اتوپایلوت مغزم. اما اینو خدمتتون بگم که خیلی ساده میشه این موارد رو به صورت چند باکس در اکسل در آورد و مسئله اصلی که وجود داره اینه که ما باید بعدش حتما به این قضیه رجوع کنیم که خب من آیا این کار رو انجام دادم؟ یعنی این تیک خورد؟ بله. آیا این کار رو انجام دادم در این معامله تیک خورد؟ بله. این کار رو انجام دادم؟ نه. این کار رو انجام ندادم. چرا انجام ندادم؟ مارکت سریع حرکت کرد؟ من باید تصمیم میگرفتم؟ این فرصت نداشتم؟ مثلا احساس میکردم که اونجا اتفاق، هر چیزی که فکر میکنیم که چرا ما دوچار عدم پایبندی شدیم، چرا ما اون چیزی رو که قبل از معامله تعیین کرده بودیم زیر پا گذاشتیم، اون رو باید با دلیلش ثبت کنیم، چون ایناست که بعداً خیلی در شاید برآورد نتایج معاملاتمون به همون کمک میکنه.
خیلی ممنون ازتون آقای مرتضی، ممنون از اینکه روتین خودتون رو به اشتراک گذاشتید. فکر میکنم خیلی کاربردی باشه. اما فکر میکنم الان سخت‌ترین مرحله بعد از تعیین هدف و روتین ساخت عادت باشه. حالا توی اپیزود قبلی کلی بحث کردیم و اپیزودهای قبلیش که چه بازه زمانی رو باید طی بکنیم تا بتونیم در واقع اون عادت رو بسازیم و این عادت به صورت در واقع یک حافظه بلند مدت ما باشه که خود ذهن عمل بکنه نسبت به اون. اما آیا تکنیک های علمی ساخت عادت وجود داره و اینکه اینا از کجا اومدن؟ چطور میتونیم توی ترید به کارشون ببریم؟
دقیقا ببینید، یه سری در واقع تحقیقاتی در حوزه روانشناسی رفتاری، علوم اعصاب و مدیریت عملکرد بوده. حالا من دوست دارم چند تا از این کتابایی که حالا نه به طور عام به مسئله عادت سازی، ساخت روتین روزانه برای حرفه های مختلف میپردازن، اشاره کنم که من فکر میکنم که در نهایت چهار قانون در واقع ساخت عادت رو ما میتونیم از اینها استخراج بکنیم. اینکه یک، اون کاری که میخوایم انجام بدیم و به عنوان روتین در بدیم در بیاریم، اون رو واضح کنیم، یعنی بدونیم، بگیم مثلا دقیقاً من معامله گرم میخوام 8 صبح چارت رو دیده باشم قبل از اینکه 10 صبح معامله کنم. این اصلا یه چیز مشخصه. حالا یه روز نمیرسم، خواب میمونم. چرا؟ یه روز نمیرسم، بعد میرفتم بانک و هر روز دیگه دارم این کار رو انجام میدم و بعد ببینم که خب من 2 ساعت قبل از معامله کردن روی چارت بودم، چه تأثیر رو عمل کرده من گذاشته. یعنی واضح باید باشه. و بعد اینکه باید این جذابش کنیم، یعنی سعی کنیم که آستانه تحمل خودمون رو بشناسیم. مثلا نمیتونیم یه نفر بگه که نه من به پول احتیاج دارم، پس الان باید روزی 9 ساعت معامله کنم پای چارت مثلا بشین، در حالی که کشش عصبیش 2 ساعت 5 ساعت. اینم یه نکته مهمه. یعنی ببینید، ما در معامله کردن اصلا نمیتونیم علیه خودمون بشیم، نمیتونیم به خودمون فشار بیاریم بیش از اندازه، نمیتونیم خودمون رو مجبور کنیم، بلکه بهترین کار این هستش که به یک استیت یا به یک وضعیتی از آرامش و ثبات و خودآگاهی ذهنی برسیم که بتونیم این فعالیت رو به صورت به شکلی روتین و با جذابیت انجامش بدیم. و یکی از کارهایی که کمک میکنه به جذاب کردن، آسون کردن هست. یعنی ما این فرایندها رو ساده کنیم. اگر من بخوام مثلا میگم این رو به شکل پیچیده‌ای در بیارم، بیام دنبال نرم افزارهای پیچیده‌ای که ژورنال نویسی رو برای من مثلا حتی سخت‌تر ممکنه بکنه، یا بخوام این قضیه رو اینقدر پیچیده کنم با توسل به انواع ابزارهای مثلا میگم AI یا مواردی از این دست، یا سافت‌ورهای مختلف یا اپلیکیشن‌های موبایل که اصلاً اینقدر شاد این قضیه برای من سخت بشه اجرا کردنش که ترجیح بدم به شکل این کار رو انجام ندم. ولی گاهی میشه همین کار رو با یک خودکار و با یک برگه ساده آچار انجام داد. یعنی چند تا تیک. اصلا سعی نباید بکنیم که در مراحل اولیه شروع کردن روتین سازی خودمون، در چه قبل چه هین و چه بعد از معامله کردن، موارد رو بیایم جامع کنیم. اصلا نیازی نداریم. حالا در ادامه بهش خواهیم پرداخت. و مسئله بعد این هستش که ما باید این فرایند رو رضایت بخش کنیم و رضایت بخشی قسمتش از پایش عمل کرد بیاد. یعنی اینکه ما برام روشن بشه ببین من مثلا امروز اینقدر ضرر کردم، چرا مثلا، بعد ما اون روز میدونیم ولی هفته دیگه یادمون رفته. اما وقتی که مطالعه میکنیم در واقع ژورنال خودمون رو و چک لیست خودمون رو، میگیم هفته که ببین این اتفاق هفته پیشم افتاد، مثلا من تحلیل نکرده بودم، من مثلا نتونستم از روی مثلا میگم میز کار خودم باشم، مجبور بودم توی جای شلوغی کار کنم، در نتیجه اون تاثیر گذاشته بود، مثلا من عمل کردم بهتر یا بدتر شده بود. روی این قضیه بخوایم حالا جدیتر بهش بپردازیم، این هسته علمی ساخت این روتین ها معمولا در همه این پژوهش ها تایید شده. و از این پژوهش ها با دوستانی که علاقه دارن که مطالعات بیشتری داشته باشه، مثلا The Power of Habit هست یا قدرت عادت هست که چارلز دویک این رو نوشته سال 2012 و در اون یه چرخه عادت رو معرفی میکنه تحت عنوان نشانه تکرار پاداش، نشانه تکرار پاداش. یا کتاب خیلی معروف جیمز کلیر هستش که اتمیک هابیتس، که در واقع به عادت‌های کوچیک و کوچیک اشاره می‌کنه، که در سال 2018 ساخته شده. و حالا این کتاب هم اشاره داره، شاید یه جور لایف کوچینگ باشه، یه مدل این مدلی باشه، ولی مطالعاتی رو هم در واقع استینبارگر که قبلتر اشاره کردیم بر اساس این یافته ها انجام داده، منحصرا روی تریدرها. و عرض کنم خدمتتون که اینها دوتا از منابع جالبی هستن در خصوص عادت سازی برای دوستانی که علاقه دارن بیشتر تو حوزه روانشناسی رفتاری عرض کنم خدمتتون که کار کنن یا بیشتر بدونن. و میتونیم بگیم که در لابراتوار رفتارشناسی در دانشگاه استنفورد هم نشون داده که شروع با عادت‌های کوچیک و اضافه کردن‌های تدریجی نرخ پایبندی ما رو تا 85% میتونه در واقع افزایش بده و نتایج خیلی خیره کننده ای در میان مدت، مثلا یه دوره 3 ماهه یا 6 ماهه، از تغییر واقعی رفتار آدم‌ها ایجاد کنه.
خیلی جالبه، یاد جمله افتادم که میگفتش که هیچ شروعی کامل نیست، اما هر شروعی تو رو میتونه جلو بندازه. پس ساده شروع کن و همین الان شروع کن. من یاد این انداخت، چون خیلی از ماها یا کمالگرایی ها یا عرضم به خدمت شما وسواس هایی که داریم بر توی ذهن ما هست و ما خودمون هم ازشون غافلیم، نمیذاره ما کار رو شروع بکنیم، نمیذاره جلو بریم. این رو یک فرایند در نظر بگیرید بلند مدت، که شما باید توی بلند مدت، همونطور که آقای مرتضوی هم گفتن، مثلا یه روز شما کار براتون پیش میاد و میرید بانک، یه روز اصلا حالش رو ندارید معامله بکنید، این شما رو از مسیر خارج نمیکنه وقتی فرایند رو نگاه میکنید. خیلی هم عالی. آیا همه اومد از یه تکنیک استفاده کنیم؟
لزوما نه. اتفاقی نکته خیلی مهمیه، به خاطر اینکه باید دقت کنیم. ببینید، هسته علمی ساختن یه روتین خیلی ساده است، یعنی و مشخصه. یعنی ما نیاز به نشانه داریم و نیاز به تکرار اون داریم و احتیاج به پاداش داریم. مثلا اگه بخوایم یک مثال ساده بزنیم در خصوص مثلا چرخه عادت، ببینید که مثلا نشانه یا کیو ما میتونه باز کردن پلتفرم در ساعت مشخص باشه، چیزی که من بهش اشاره کردم. به عنوان روتین میتونیم مرور چک لیست ورودمون رو داشته باشیم، و به عنوان پاداش مثلا میگم میتونیم با تیک زدن در ژورنالمون بگیم اگر اینا همه تیک خورد، مثلا من امروز این فعالیت اضافی رو انجام میدم، مثلا میتونم برم برای خودم فیلم ببینم، یا میتونم مثلا برم اون پارکی که دوست دارم، میتونم برم اون محله‌ای که دوست دارم پیاده روی کنم، یا مواردی از این دست، یا هر شکل دیگه ای میتونه در واقع مثل چت کردن با دوستان باشه، مثلا رفتن به کافی شاپ باشه. ولی نکته مهم این هست که معمولا ما باید در زمانی که شروع میکنیم با عادت‌های ساده، در ادامه اونها رو بست بدیم. این یه نکته‌ای که من فکر می‌کنم خیلی کمک کننده است، ولی هر کسی می‌تونه روتین خودش رو داشته باشه. یعنی عملاً ما احتیاج به این نداریم که همه یک روش رو انجام بدن. به نوع شخصیت ما، سبک معامله کردن ما، خیلی شاید بتونیم بگیم که در این زمینه می‌تونه دخیل باشه، و روش اجرا باید کاملاً بر این اساس شخصی سازی بشه. مثلا میگم بعضی آدم‌ها دیدگاه بصری دارن، در نتیجه در ژورنالشون خیلی ترجیح میدن از تصویر استفاده کنن، از ایموجی استفاده کنن. به این بعضی آدم ها تکنولوژی محورتر هستن، ترجیح میدن اپلیکیشن داشته باشن، و یا اینکه مثلا میگم از یه سری ابزارهای خاص استفاده کنن، براشون جالب تره. بعضی آدم برعکس نوشتاری هستن، ترجیح میدن رو قلم کاغذ بگیرن، یه سررسید بگیرن و این همه چیز رو یادداشت بکنن، و به این ترتیب. اینو باید در نظر بگیریم که اصلا اینطوری نیستش که ما بگیم خب بیایید ما این قالب رو میسازیم رو اکسل، همه برن این کار رو انجام بدن. و مسئله بعدی سبک معاملاتی ماست. یعنی دقت کنیم که ما یک زمانی هستش که مثلا یک سوینگ تریدر یه روتین تحویلی طولانی تر داره، و در نتیجه این باعث میشه که نوع معامله کردنش خیلی متفاوت باشه از یه اسکلپری که یه روتین خیلی سریع احتیاج داره. اگر شما اسکلپر باشین، شاید نتونین مدام هی برای هر معامله برید مثلا ژورنالتون تیک بزنید، چون شما داری بازار رو نگاه میکنید رو چارت مثلا 1 دقیقه یا 5 دقیقه. اما یه سوینگ تریدر نه، ممکنه لیست خیلی مفصل‌تری داشته باشه، به خاطر اینکه شاید روزی دوبار بیشتر، 2 تا 3 تا پوزیشن بیشتر نمیگیره. منظورم این هستش که این موارد هست، به اضافه محدودیت‌های زمانی و محیطی. به هر حال همه ما تریدر تمام وقت نیستیم، ما معمولا مشاغل دیگه اکثر تریدرها دارن، دنبال میکنن، و یه ساعتی از روز رو فارغ از اون کارشون یا مسئولیت‌های شخصی خودشون میتونن به معامله کردن اختصاص بدن که محدوده، و در نتیجه ما باید این محدودیت ها رو هم برای تعیین کردن اون چک لیست های خودمون در نظر داشته باشیم.
آقای منتظر، من یه پیشنهادی دارم. بیایم یه تمرین عملی تعیین بکنیم و توی این هفته از مخاطبینمون بخوایم که این تمرین رو انجام بدن و نظراتشون رو هم برای ما کامنت بکنن. شما چه تمرینی رو پیشنهاد میدین که از همین هفته عملی بتونیم شروع کنیم؟
خیلی عالیه، به نظرم پیشنهاد خیلی جالبی دادیم و میتونه شاید خیلی جذاب کنه بحث رو. اجازه بدین اینطور بگیم، مثلا بیاین با این تمرین شروع کنیم. یک هدف رفتاری ساده با ویژگی هایی که ما تشریح کردیم رو انتخاب کنیم و یک هفته اون رو دنبال کنیم.
مثلا چی؟ یه مقدار بیشتر توضیح میدین چجوری این هدف رو انتخاب کنیم؟ یه هدف رفتاری فرمودین، اینو چجوری باید انتخابش کنم؟
بله، فکر کنم جمع‌بندی خوبی هم باشه. مثلا میگم اول از همه در انتخاب هدفمون سعی کنیم که هدف رفتاری باشه نه نتیجه‌ای. یعنی ببین که مثلا میگم من میخوام که اینقدر درصد 3% بیشتر از سرمایه خودم رو در یک معامله ریسک نکنم، پس حتما باید پوزیشن سایزینگ رو تمرین کنم. یعنی این اولین کار ساده است. بعد این عرض کنم خدمتتون که یه کمکی میکنه، یعنی یه تأثیر، و دنبال اهدافی باشیم که تأثیر زیاد دارن و تمرکز کمی میخوان، یعنی انرژی ذهنی زیادی از ما نمیگیرن. اینم نکته مهمیه، چون ما معامله گر هستیم، ما پژوهشگر روانشناسی یا مثلا رفتارشناسی یا اینطور چیزا نیست.
من بیشتر انرژیم روی چارت داره میره و این باید کمترین انرژی رو از من بگیره.
دقیقاً، یعنی رفتار رو انتخاب کنین که بیشتر اثر رو روی عملکردتون داره. و من پوزیشن سایزینگ رو پیشنهاد میکنم، چون پوزیشن سایزینگ خیلی تاثیرگذاره و این محاسبه خیلی ساده است و باعث میشه که ذهن ما مثلا شلوغ نشه، اما میتونه خیلی در واقع در عملکرد ما تاثیر داشته باشه. این نکته اول هست. یه مثلا برای معاملگرهای با تجربه تر بگم، اینکه هدفمون رو به چیزی محدود کنیم که اغلب در معاملات ضررده ما نقطه شکست بوده، یعنی چیزی که احساس میکنیم که باید اون رو اصلاح کنیم و اصلاحش میتونه بیشتری سود رو به ما بده، و فکر میکنم که این خودش خیلی میتونه کمک کننده باشه.
بسیار عالی. من فکر میکنم که یه مقداری اپیزودمون طولانی شد، اما این خیلی ارزشمنده، چون بسیاری از معامله‌گرها توی کامنت ها از ما خواستن که ما در واقع این موارد رو باز بکنیم، و اگر هم خدمتتون عرض کنیم که توی کامنت ها نتیجه ها رو به ما اعلام بکنید، قطعا بدونید ما کامنت های شما رو بررسی میکنیم، توی اپیزودهای آینده پاسخ سوالات شما رو حتما میدیم. اما آقای مرتضوی، چطور چک لیست بنویسیم؟
برای نوشتن چک لیست سه تا بخش اصلی رو همونطور که گفتم مد نظر بگیریم: قبل از معامله، حین معامله و بعد از معامله. و دقت کنیم که سادگی کلید موفقیته، یعنی باید چک لیستمون در یک نگاه بین 2 تا 5 دقیقه خوندنی باشه و تموم بشه و ما جمع‌بندی کنیم. یعنی 3 تا 5 آیتم نهایتاً برای هر قسمت در نظر بگیریم، و بعد اون رو بر اساس سبک معاملاتی و تایم فریم خودتون شخصی سازی کنید، آیتم ها رو تنظیم کنید. مثلا میگم در اگر یه اسکالپر هستی، در بخش در حین معامله چک لیست رو باید خیلی بررسی سریعتری داشته باشین، یعنی خیلی سریعتر راحت، فقط در حدی باشه که یه جمله باشه یا یک کلمه کلیدی باشه و یک باکسی جلوش باشه که شما بتونید تیک بزنید. من فکر می‌کنم در همین حد میتونه کمک کنه.
بسیار هم عالی. به نظرتون چطور باید این چک لیست رو دنبال بکنیم؟ منظورم اینه که مثلا ما معمولا معامله گرهایی رو داریم که روزانه معامله میکنن یا توی تایم فریم های پایین معامله میکنن، خیلی وقتا در طول روز کامل درگیر چارت هستن، یا بعضی از معامله گرهام واقعا هر روز معامله نمیکنن.
دقیقاً، ببینید حالت ایدئال اینه که ما بعد از هر معامله موارد ثبت کنیم. اولی اونطور که گفتیم، خب خودمون همه با تجربه معامله کردن میدونیم گاهی اصلا بازار این اجازه رو به ما نمیده و ما با یک وضعیت خیلی پرنوسانی روبرو هستیم، در روزهای خیلی شلوغی هستیم و میتونیم این کار رو موکول کنیم به پایان روز. اما نکته‌ای که مهمه این هستش که حتما وقتی روز معاملاتمون به پایان میرسه، ما باید بتونیم از روی یادداشت‌هامون به طور کامل بفهمیم که اون روز چطور معامله کردیم.
اصلا خیلی از معامله‌گرا میتونن بعد از معامله اون این فاکتورها رو به صورت وایس ثبت بکنن و آخر روز اینها رو وارد اون شیت اکسلشون بکنن. این هم مسیر دیگه ای هستش که من دیدم خیلی از معامله گرها، مثلا شما تو چت واتساپ خودتون به خودتون که پیام میدین یا چت تلگرام خودتون تو سیو مسیجتون میتونید مثلا برنامه معاملاتیتون رو وقتی خیلی شلوغ هست وایس کنید، برای خودتون مثلا این معامله رو بنویسین. این مسیری هستش که در واقع حالا میتونه سرعتتون رو شاید افزایش بده تو این زمینه.
بسیار عالی. عرض کنم خدمتتون که پس ما یه ثبت روزانه احتیاج داریم که بعد از هر معامله وضعیت اجرای هدف رو در ژورنالمون علامت بزنیم، بازخورد سریعمون رو ثبت کنیم، یعنی اگر که یک روز این هدف رو رعایت نکردیم علتش رو همون روز یادداشت کنیم، و در پایان هفته ببینیم که درصد رعایت اون رفتار چقدر بوده. یعنی ما قرار بوده پوزیشن سایزینگ کنیم، آیا من اگر 50 تا معامله این هفته انجام دادم تو هر 50 تاش این کارو کردم، یا اگر تو 40 تاش کردم دلایلش چی بودی که تو اون 10 تا انجام ندادم این کار رو. و این پایشه در پایان هفته میشه اولین داده ما
در واقع برای این روتین سازیه و این میشه به عنوان اینکه ما میتونیم انحراف خودمون از هدفمون رو اندازه گیری کنیم.
خیلی هم عالی. اما این رفتارا رو چطور بدون از دست دادن تمرکز معاملاتیمون به یه سری اهداف پیچیده تر بستشون بدیم و گسترششون بدیم؟
دقیقا اون چیزی که ما گفتیم نوک کوه یخ بود و نکته اصلی ولی اینجاست که ما از یک عمل شروع کنیم یا از یک هدف رفتاری شروع کنیم و اول از همه باید تحلیل‌های هفتگی از روی چک‌لیستمون رو انجام بدیم. و اگر که مثلا میگم یه ریتی بذاریم، اگر بالای 80% یا 70% اونها رو رعایت کردیم، هدف رو تثبیت کنیم یا تثبیت شده در نظر بگیریم و بعد رفتار جدید رو اضافه کنیم. اگر که زیر 50% رعایت کردیم، هدف رو حتی ساده تر کنیم یا واضح ترش کنیم. یعنی مثلا اون رو تفریم، مثلا پوزیشن سایزینگ رو تبدیل کنیم به اینکه خب من استاپلاسم مشخص کنم، چه ذهنی و چه اینکه ثبت شده روی چارت و بعد اینکه فاصله نقطه ورود و استاپلاسم مشخص. اینا رو میتونیم مراحل انجام یا محاسبه پوزیشن سایزینگ رو میتونیم در چکلیست خودمون بنویسیم. و یه نکته هم وجود داره تحت عنوان اصل تک محوری، یعنی سینگل فوکس پرینسیپال، که اینم جالبه. یعنی میگه که فقط زمانی ما باید که رفتار جدید رو اضافه کنیم که رفتار قبلی به یک واکنش نیمه خودکار تبدیل شده باشه و بعد ما هبیت سیکینگ میکنیم، یعنی لایه گذاری تدریجی. مثلا هفته اول رعایت استاپلاس، هفته دوم اضافه کردن مدیریت فعال، در واقع میتونیم بگیم که به رفتار قبلیمون باشه، هفته سوم اضافه کردن تحلیل احساسات بعد از هر معامله باشه. و باید سعی کنیم که از تمرین بیشتر از دو رفتار همزمان یه جوری اجتناب کنیم، به خاطر اینکه مطالعات هم نشون داده که در اون صورت یه جور لود زیادی روی مغز ما خواهد بود و این باعث میشه که ما شاید عملا نتونیم به طور کامل به نتیجه که میخوایم دست پیدا کنیم.
بسیار عالی. خیلی ممنونم ازتون آقای مرتضوی عزیز و ممنون از شما عزیزان که همراه ما بودین و دیدیم که در واقع پشتیبانی های علمی که از این موارد شده به ما نشون میده که بدون هدف مسیرمون گم میشه، بدون روتین هدفمون میمیره و بدون انضباط هیچ کدوم اینها نمیمونن. پس هدفتون رو روشن کنی، روتینتون رو اجرا کنی و منتظر باشین نتیجه خودش خواهد اومد و نتایج مثبتی هم خواهد اومد. برای شما تا اپیزود آینده آرزوی موفقیت و معاملات پرسودی رو داریم.